بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وظاهر تصريح جماعة منهم المحقق والعلامة بأنه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملك، وكان مضمونا عليه هو الوجه الأخير. در این تنبیه هشتم بحث در این بود که اگر یک صیغه فاقده لبعض الشرائط در معامله بین دو نفر منعقد بشه، آیا این صیغه فاقده لبعض الشرائط عنوان معاتات رو داره یا خیر؟ یعنی در صورتی که طرفین بخواهن انشاء معامله را با همین الفاظی که فاقد شرایط هست انجام بدن و در قبض و اقباض دیگه قصد انشاء نکنن، قصد انشاء رو فقط در همین الفاظ غیر جامعت الشرائط داشته باشند، آیا با این الفاظ معاتات محقق می شود یا خیر؟ فرمودن در اینجا سه نظریه بین فقها وجود داره. نظریه اول این بود که معاتات هست مطلقا. نظریه دوم این بود که این الفاظی که دارای شرایط نیست معاتات هست به شرط تحقق القبض. اگر در عالم خارج قبض تحقق پیدا کرد این الفاظ می شود معاتات و الا کل عدمه. و نظریه سوم این است که معاتات نیست مطلقا، چه قبض تحقق پیدا کند و چه تحقق پیدا نکند. فرمودن که مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی اینها اون نظریه اول از کلامشون استفاده میشه. عبارت محقق ثانی رو از کتاب سیاق العقودش و عبارت شهید ثانی از کتاب روزه را مرحوم شیخ بیان کردند و ظاهر این دو عبارت این بود که اگر با الفاظ غیر واجدت الشرائط آمدن معامله رو انجام دادن، همین الفاظ عنوان معاتات رو داره. در مقابل نظریه این دو نفر از کلام مرحوم محقق اول و مرحوم علامه حلی قول اخیر استفاده میشه. یعنی این دو نفر فتوا دادن به این که این الفاظ کل عدمه و عنوان معاتات رو نداره. چرا؟ یک بحثی داریم که بعداً هم میرسیم و اون بحث اینه، اگر یک عقد فاسدی بین دو نفر واقع شد، مثلا عربیت رو معتبر بدانیم، عقد غیر عربی خوندن، مازویت رو معتبر بدانیم، عقد غیر مازی خوندن، اگر یک عقد فاسدی بین دو نفر منعقد شد و بعد از این عقد فاسد مشتری آمد مبیع را قبض کرد، مرحوم علامه و مرحوم محقق فتوا دادن به این که این مشتری مالک این مبی نمی شود و اگر مبی را قبض کرد ضامن باید در صورت طلب قیمتش رو یا مثلش رو بپردازه. خب شیخ انصاری می‌فرمایند که این عبارت که مرحوم محقق اول و مرحوم علامه هلی فرمودن لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، این کلمه عقد فاسد دو احتمال داره، اما روی هر دو احتمال ما نحنفی داخل در او هست. یک احتمال این است که عقد فاسد یعنی عقدی که اون شرایط معتبره در صیغه را ندارد. احتمال دوم این است که عقد فاسد اهم از معنای اول باشه، عقدی که یا شرایط صیغه رو نداره یا شرایط عوضین درش نیست یا شرایط متعاقدین درش وجود نداره. اما روی هر دو احتمال ما نحنفی داخله. ما نحنفی یعنی اونجایی که یک الفاظی که واجده لشرائط نیست اگر با این الفاظ عقد را منعقد کردن، اینها فرمودن این عقد میشه عقد فاسد و حکم فتوا دادن به این که مالی که در اثر عقد فاسد قبض میشود مشتری یا بایه مالک نمیشن و اگر در دستشان تلف شد ضامنند. از این فتوای محقق و علامه هلی ما استفاده میکنیم که اینها معلوم میشود که این رو مصداق معاتات نمیدونند. اینی که اگر مال مقبوض به عقد فاسد در ید هر کدام موجب زمانه، این معناش این است که عقد فاسد را قائم مقام معاتات نمیدونند. اگر قائم مقام معاتات میدانستند نباید حکم به زمان میکردند. این تا اینجا فتوای بزرگان. صاحب کتاب مفتاح الکرام مرحوم فقیه عاملی، ایشون آمده بین اون نظری که محقق ثانی و شهید ثانی دادن و این نظری که امروز از محقق اول و علامه هلی بیان کردیم جمع کرده. مرحوم شیخ جمعی که صاحب مفتاح الکرامه بیان کردن نقل می کنن و این جمع را مورد اشکال قرار می دن. صاحب مفتاح الکرامه فرموده است که اینی که مرحوم محقق اول و مرحوم علامه هلی فتوای به زمان دادن در مقبوض به عقد فاسد، این مربوط به اونجایی است که اون اذن در معامله و اذن در تصرف مقید به صحت معامله بوده. یعنی بایه که اذن میخواد بده به مشتری که در این مبی تصرف کن، این اذن مقید بوده است به صحت معامله. حالا که معلوم شد که قید منتفیه، معامل صحیح نیست، اذا انتفى القید ینتفی المغیر، اذن هم وجود نداره. ما گفتیم اذن مقید است به صحت المعامله، حالایی که روشن شد معامله صحیح نیست، قید منتفیه، و اگر قید منتفی شد مقید هم منتفی میشه، یعنی اذن دیگه در کار نیست. اما اون چرا که مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی و شهید ثانی فرمودن، اونجا اذن در تصرف مقید به صحت معامله نیست، بلکه اذن در تصرف هست علی نحو الاطلاق. اون چرا که مرحوم محقق ثانی در کتاب سیق العقود بیان کرد، فرمود لو اوقع البیع به غیر ما قلنا و علمت ترازی من هما کان معاتاتن، این ترازی و اذن مطلقه، مقید به صحت معامله نبوده، بایه اذن در تصرف رو به مشتری میدهد، اعم از این که معاملش صحیح باشد یا نباشد. و همچنین کلام شهید ثانی هم مربوط به این مورده. پس خلاصه جمع بین این دو فتوا بر طبق نظر صاحب مفتاح الکرام به این شد که بین این دو مورد تغایر موضوعی وجود داره. اون چرا که محقق اول و علامه حلی فرموده مربوط به اونجاییست که اذن مقید به صحت معامله باشه، و اون چرا که مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی فرمودن مربوط به موضوعیست که مقید به صحت معامله نیست، اذن مطلقه. این خلاصه جمع ایشون. اون وقت صاحب مفتاح الکرام در دنبالی کلامش می فرماید کلام مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی را که ما میگیم بر اذن مطلقه، دو جور میتونیم این رو فرض بکنیم. میاد برای کلام اینها دو فرض بیان میکند که نتیجهش مشترکه. فرض اول اینه متعاملین بعد از این عقد فاسد بیان یک ترازی جدید پیدا کنن، حالا که فهمیدن عقد فاسده بگن خب ما یک ترازی جدیدی داریم و بر طبق این ترازی جدید یک انشاء جدیدی بشود و در نتیجه معاتات محقق بشه. این یک فرض. فرض دوم این است که ترازی جدید در کار نباشه، بلکه همان اذن اول از ابتدا مطلق باشه. از ابتدا اطلاق داره، میگن اعم از این که معامله صحیح باشد یا نباشه. مرحوم فقیه عاملی میفرماید ما کلام محقق ثانی و شهید ثانی رو توجیه میکنیم روی یکی از این دو فرد، و نتیجه هر دوش این است که بعد از فساد معامله هر کدام میتونن تصرف بکنن، و اگر میتونن تصرف کنن معناش این است که معاتات واقع شده. شیخ انصاری شروع میکنن به اشکال. مرحوم شیخ اینجا در مقام اشکال کلماتشون یک مقداری به نظر ما نامنظم هست، به حسب ظاهر عباراتشون نامنظمه. ابتداعا مرحوم شیخ به این فرض دوم کلام مفتاح الکرامه اشکال می کنند و بعد از اشکال به فرض دوم چهار اشکال به فرض اول وارد می کنند و نتیجه این میشه نه فرض اولی که برای کلام محقق ثانی و شهید ثانی بیان کردید درسته، نه فرض دومی که بیان کردید درسته، و در نتیجه این جمعی که شما آمدید بین این دو فتوا کردید یک جمع باطلی میشه. اما اشکال به فرض دوم، فرض دوم این بود، این اذن در تصرف من اول الامر مطلقه. اینا میگن ما اجازه میدیم هر کدام در مال دیگری تصرف کند، چه معامله صحیح باشه چه نباشه. شیخ میفرماید این اشکالش اینه، اذن یک امر ضمنیه، یک امر طبعیه، اینجا اذن صریح که نبوده. بایع نیامده بگه من به تو اجازه میدم تصرف کنی، اعم از این که این معامله‌ای که الان میخوایم منعقد کنیم صحیح باشد یا فاسد. اگر اذن صریح بود این فرمایش شما تام بود، اما اذن در اینجا اذن ضمنیه. یعنی چه اذن ضمنی؟ یعنی فرض ما اینه، بایع گفته بیع تو، مشتری گفته اشتری تو، انشاء لفظی واقع شده، این یک. فرض ما این است که این انشاء لفظی جامع لجمیع شرائط نیست، بعضی از شرائط درش مفقوده، اینم دو. خب ما هستیم و همین یک انشاء ناقص، این انشاء ناقص مفادش تملیکه. به تو میگه من این مال رو ملک تو میکنم، مشتری هم قبول تملک میکنن. این تملیک در بر دارد اذن در تصرف را. حالایی که من میخوام مال رو به تو تملیک کنم، در ضمنش یک اذن ضمنی و طبعی وجود دارد در اینکه تصرف کن. پس اذن داخل در تملیکه، تملیک نتیجه انشاءه. اگر ما گفتیم انشاء فاسده، تملیک وجود نداره، و اگر تملیک وجود نداشت اذنم وجود نداره. این اذن در اینجا یک اذن ضمنی و طبعیه، به تبع اون چه که داخل در اوست، اگر او از بین رفت اینم از بین میره. این اشکال به فرض دوم. بعد میان چهار اشکال مجموعا به فرض اول وارد میکنن. این رو تطبیق بکنیم تا اونا رو عرض کنیم. خب تا اینجا خوندیم که محقق ثانی و شهید ثانی قول اول رو اختیار کردن که این انشاء عقد فاسد معاتاب هست، و ظاهر و تصریح جماعت جماعتی من هم المحقق، محقق علل اطلاق، محقق اول صاحب کتاب شرایع، اون محققی که قبلا خوندیم محقق ثانیه که از محقق ثانی به محقق کرکی هم تعبیر میشه. علامه هلی اینا چی فرمودن؟ به انه لو قبض مبتاعه ابتیاع، اگر مشتری قبض کند اون چرا که خریده از او را به عقد فاسد، لم یملک، مالک نمیشه. و کان، یعنی کان المقبوزو مضمونن علی، اون چه که قبض شده این مورد زمانه، این مقبوز مضمون است بر مشتری. مضمونه یعنی اگر این تلف شد باید قیمت یا مثلش رو بده. هوال وجه الاخیر، هو خبر اون ظاهره، ظاهر این جماعت در این مسئله وجه اخیره که عقد فاسد موجب معاتات نمیشه. چرا؟ لأن مرادهم بالعقد الفاسد، مراد اینها از عقد فاسد، اما خصوص و ماکان فساده من جهت مجرد اختلال شروط صیغه، یا فساد از این جهت است که شروط صیغه مختله. کما ربما یشهد به، شهادت میدهد به این که این رو اراده کرده باشند. چی شهادت میده؟ ذکر هذا الکلام بعد شروط صیغه و قبل شروط العوضین و المتعاقدین. مرحوم محقق و علامه این مسئله که لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد را بعد از اینکه در کتاب معاملاتشون شروط صیغه رو فرمودن، قبل از اینکه شروط العوضین و شروط المتعاقدین رو بگن آمدن این مسئله رو گفتن، پس باید مرادشون از عقد فاسد عقدی باشد که یکی از شرایط صیغه را نداره. خب، ذکر هذا الکلام بعد از شروط صیغه و قبل از شروط عوضین و متعاقدین، یا خصوص این رو اراده کردن، و اما یشمل و هازا و دیره، یا شامل می شود هازا، یعنی اینی که اختلال از جهت شروط صیغه و غیر این، یعنی شروط متعاقدین و شروط عوضین. کما هو ظاهر، ظاهر این مسئله رو که عنوان کردن همینه. خب کسی از شما سوال کنه این ظاهر رو از کجا آوردی؟ از کجا میگید لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد؟ عقد فاسد شمول داره هم اختلال من جهت صیغه رو میگیره، هم اختلال از جهت شروط عوضین یا متعاقدین. میگیم از این جهت که کلمه عقد فاسد چی داره؟ اطلاق داره، مبتاعه بالعقد الفاسد، عقد فاسد یه لفظ مطلقه، پس وجه ظهور این اطلاقه. حالا و کیفکان، کیفکان اعم از این که معنای اول رو اراده کرده باشند یا معنای دوم، و صورت الاولا داخلتون قطعا، صورت اولا قطعا داخله، یعنی اونجایی که اختلال از جهت شروط صیغه. ولا یخفا ان الحکم فیها، حکم در این صورت اولا به زمان مناف لجریان حکم المعاتات، با جریان حکم معاتات چی داره؟ منافات داره. اگر زمان نباشد معناش این است که این عنوان معاتات داره. حالایی که میگن زمان وجود داره به این معناست که این عقد فاسد کل عدمه، کل عدمه، عنوان معاتاد هم نداره. و ربما یجمع، جامع فقیه عاملی در کتاب مفتاح الکرامه، بین هذا الکلام، فتوای محقق و علامه حلی، و ما تقدم از محقق و شهید ثانیه. و خلاصه جمع این بود که بین این دو فتوا تغایر موضوعی وجود داره، موضوعشون متغایره. فیقال ان موضوع المسئله فی عدم جواز تصرف بالعقد الفاسد، موضوع مسئله در کلام محقق و علامه حلی در عدم جواز تصرف به عقد فاسد ما اذا علم عدم الرضا الا به زعم صحت المعامله. اونجاییست که علم پیدا کنیم که رضایت مقید به صحت معامله است و اگر معامله صحیح نباشه رضایت وجود نداره. فاذا انتفت الصحه، وقتی صحت معامله منتفی شد، انتفى الاذ، اذ هم منتفی میشه. لترتبه على زعم الصحه، چون اذ مترتب بر گمان و اعتقاد به صحت، فکانت تصرف و تصرفا به غیر اذنه. حالا که معامله معلوم شد فاسده، این تصرف میشه تصرف به غیر اذن. تصرف به غیر اذن یعنی چه؟ یعنی و اکلا للمال بالباطل، این میشه اکل مال به باطل. میگیم چرا میفرمایید اکل مال به باطله؟ لانحصار وجه الهل، هلیت تصرف منحصر است در یکی از این امور، فی کون المعامله بیعن او تجارتن انتراز او هبتن او نهوه ها. نهوه های نهوه هبه، نهوه هبه چیه؟ من وجوه رضا به اکل المال من غیر عوضن. اقسام رضایت به اکل مال بدون عوض، چون خود هبه حقیقتش درش معاوضه نیست دیگه. در اول کتاب البیع خوندیم در حقیقت هبه معاوضه وجود نداره. در حقیقت هبه تملیک هست اما معاوضه نیست. هبه و اونچه که مثل هبه است که دیگه عنوان عوض درش وجود نداره. خب وجه هل منحصر در این هاست. ول اولان قد انتفیا به مقتضی الفرض، اولان هر دو منتفیان، یعنی بی و تجارت. چرا منتفیان؟ به مقتضی الفرض. فرض مسئله این است که اینجا عقد عقد فاسده، پس نه بیعه نه تجارت. و کزل بواقی، بواقی یعنی مثل هبه و نحوه هبه، اینا منتفیان للقطع من جهت زعم هما صحت المعامله به عدم رضا به تصرف. این من جهت، منش رو میگن من نشویت، من تعلیلیه نیست. قطع داریم. این قطع از کجا پیدا شد؟ قطع ناشی می شود از جهت اعتقاد متعاملین به صحت معامله. چون این دوتا اعتقاد به صحت معامله داشتن، اذن در تصرف دادن. پس اگر معامله صحیح نباشه قطع پیدا می کنیم به عدم رضا به تصرف. این به عدم متعلق به قطعه. قطع داریم به عدم رضایت به تصرف مع عدم بذل شیء فی المقابل، در صورتی که شیئی در مقابل به عنوان عوض بذل نشه. فالرضا المقدم کالعدم، چون رضایت مقدم متوقفه و مقید به صحت معامله بود، حالا که معامله صحیح نیست میشود کالعدم. تا اینجا صاحب مفتاح الکرامه مورد، یعنی موضوع فتوای محقق هلی و علامه هلی رو بیان کرد. از این فئن ترازه یا میخواد بگوید که موضوع کلام محقق ثانی و شهید ثانی اونجاییست که رضایت مقید به صحت معامله نیست. اون وقت همین مطلب، خوب دقت کنید، اینی که رضایت مقید به صحت معامله نباشه دو جور قابل تصویره. هر دو فرضشو بیان میکنه. فرض اول فئن ترازیا، جزا یادداشت کنید از این فئن ترازیا وارد بیان موضوع کلام محقق ثانی و شهید ثانی میشه در دو فرض. فرض اولش اینه و انتراز یا بالعوضین بعد العلم بالفساد، اگر هر دو راضیه به عوضین بشن بعد از علم بالفساد، و ثمر رضاهما، اون رضایت قبلی حالا در لباس یک رضایت جدید استمرار پیدا کنه. فلا کلام فی صحت المعامله، کلامی نیست در این که معامله صحیحه، و رجعت الی المعاتات، به معاتات برمیگرده. این یک فرض. کما فرض دوم، کما اذا علم الرضا من اول الامر، همونطوری که اگر رضایت من اول الامر به اباحت هما که متعاملین اباحه کردن تصرف را به ایه وجه متفق، یعنی اباحه مطلقه به هر وجهی که میخواد باشه، سواء صحت المعامله او فسدت، اهم از اینکه معامله صحیح باشه یا فاسد، فان ذلک لیس من البیع الفاسد فی شیئن، این جایی که اباحه و اذن از اول مطلقه، اینجا دیگه مصداق برای بیع فاسد، بیع فاسدی که در کلام مرحوم محقق و علامه حلی بود نیست. این دو فرضی که در اینجاست. ببینید به حسب ظاهر ممکنه شما هم استبعاد بفرمایید، چطور فان ترازه یا وارد کلام بیان موضوع کلام محقق ثانی و شهید ثانی میشه. بعدن که جواب شیخ رو میخونیم از اون جواب استفاده میشه که شیخ این رو به عنوان دو فرض از مرحوم مفتاح الکرامه نقل میکنه و مرحوم مفتاح الکرامه میخواد به عنوان بیان موضوع فتوای محقق ثانی و شهید ثانی این دو فرض رو عنوان بکنه. تا اینجا جمع محقق مفتاح الکرامه تمام شد که خلاصه جمع این شد بین این دو مسئله تغایر چی هست؟ موضوعیه. اقولو شیخ میفرماید، عرض کردم شیخ ابتداعا میاد فرض دوم رو جواب میده، بعد وارد جواب از فرض اول میشه. ما برای اینکه عبارت یه مقدار روشن‌تر بشه، فرض اول رو میگذاریم ترازی جدید، فرض دوم رو میگذاریم ترازی مطلق. اسمش رو اینطوری میگذاریم، فرض اول میشه ترازی جدید، فرض دوم ترازی مطلق. اول میاد ترازی مطلق رو جواب میده، میفرماید المفروض، این المفروض یعنی المفروض فی محل الکلام، یا بگیم فی محل الکلام یا فی کلام هما، هم اشکالی نداره، یعنی بگیم در کلام محقق ثانی و شهید ثانی فرقی نمی کنه. شیخ میفرماید در کلام این دو نفر یا اون چه که الان ما میخواییم بحث کنیم اینه، این ان صیغة الفاقد لبعض الشرائط لا یتضمن الا انشاء واحدا، صیغه که فاقد بعضی از شرائط متضمن یک انشاءه. این انشاء مراد در اینجا منشأه. انشاء خود لفظه، از نظر اصطلاح انشاء به خود اون لفظ میگه، اینجا مراد از انشاء کمان که خود شیخ هم میگه هوت تملیک، پس مراد از انشاء یعنی منشأ. یک انشاء داریم، یک منشأ داریم، ولیس الا، دیگه چیز دیگه ای ما نداریم، منشأ ما تملیکه. خب و من المعلوم ان هذا المقدار لا يوجب بقاء الاذن الحاصل في ضمن التمليك، این مقدار موجب بقاء اذنی که در ضمن این تملیک بوده نمیشه بعد فرض انتفاء التمليك. بعد از اینکه ما فرض کردیم معامله فاسده، معامله که فاسد شد تملیک منتفیه. پس خلاصه جواب این شد، شیخ میفرماید اگر این اذن اذن صریح بود، اذن صریح میتواند مطلق باشه. اذن صریح میگه من به تو اجازه میدم توی مالم تصرف کنی، میخواد معاملهی که الان میخواییم منعقد بکنیم صحیح باشه یا فاسد. اذن صریح میتواند مطلق باشد، اما اذن ضمنی قابلیت اطلاق نداره. اذن ضمنی به تبع تملیکه، اگر تملیک باشه اونم هست، اگر گفتید عقد فاسده تملیک منتفی شد، این اذنم منتفی میشه. خب از این ول موجود بعده، اونطوری که حالا ما میفهمیم، خوب دقت کنید، چون اینجا شروع و حواشی خیلی عبارات شیخ رو مختلف به نظر خودشون هر کدام معنا کردن. حالا اصل مطلب رو خوب دقت کنید که شیخ چی میخواد بفرماید تا تصدیق مطلب. مرحوم شیخ حالا میان سراغ فرض اول. فرض اول گفتیم اسمش ترازیه چیه؟ جدید. شیخ چهار اشکال به این ترازی جدید داره. اشکال اول این است که این خارج از محل نزاعه. ما قبلا در درس گذشته گفتیم محل نزاع اینه، آیا خود این انشاء فاسد را میتونیم بگیم معاتاد؟ و گفتیم محل نزاع در جایی است که بعد از این انشاء فاسد انشاء دیگری و ترازی دیگری محقق نشد. پس این اشکال اول که از محل کلام و از محل نزاع خارجه. اشکال دوم این است که برخلاف ظاهر کلام محقق ثانی و شهید ثانی، شهید ثانی میگه خود همین اشاره در جایی که قدرت بر نطق دارد، خود همین اشاره رو باهاش میگیم معاتاد، نه اینکه یک ترازی جدیدی بعد از او باشه. اینم اشکال دوم که برخلاف ظاهر کلام محقق ثانی و شهید ثانی. اشکال سوم اینه ترازی جدید در موردی معنا داره که متعاملین بعد از معامله علم به چی پیدا کنن؟ به فساد. و الا اگر علم به فساد پیدا نکنن، اینا دیوانه نیستن که بگن خب حالا یه ترازی جدیدی هم داشته باشیم. اینا وقتی علم پیدا کردن به این که معامله فاسده، میگن خب او رو ولش کنیم، بیایم یه ترازی جدید داشته باشیم. ترازی جدید معقول است بعد از علم متعاملین بالفساد، در حالی که کلام فقها در این بحث مطلقه. میخوان ببینن که این انشاء فاسد آیا معاتاد هست یا نه، اعم از این که متعاملین علم به فساد پیدا بکنن یا نکنن. این هم اشکال سوم تا اشکال چهارم. والموجود و بعده، از اینجا به نظر ما شیخ وارد میشن در جواب، یعنی در اشکال به فرض اول، و گفتیم چهار اشکال میکنن. اشکال اول، انکان انشاء آخر فی ضمن تقابض، اگر والموجود و بعده یعنی بعد از تملیک یا بعد از اون عقد فاسد، اگر یک انشاء دیگری در ضمن تقابض باشه، خرج عن محل الكلام، از محل نزاع خارج میشه. لأن المعاتاد حين اذن انما تحصل به معاتاد، به این انشاء دوم محقق میشه، لا بالعقد الفاقد للشرائع، نه به عقد قبلی. این اشکال اول. مع اشکال دومه، انک عرفت ان ظاهر کلام الشهید والمحقق الثانیین اصول المعاوضه. اشکال دوم اینه که ترازی جدید برخلاف ظاهر کلام این دو نفره، این دو فقیه کلامشون ظهور دارد در حصول معاوضه و مرازات. مرازات همون ترازی طرفینیه، به نفس الاشارت المفهمه به قصد البیع، به خود اون اشارهی که به قصد البیعه، و به نفس صیغت الخالیت عن الشرائع، لا به تقابض الحاصل بعدهما، نه اون تقابضی که بعد از اشاره و بعد از صیغه حاصل می شود. و منه یعلم فساد و ما ذکره من حصول المعاطات منه، یعنی از همین ظهور کلام محقق ثانی و شهید ثانی دانسته می شود فساد اون چه که ذکرهو ذکر کرد مفتاح الکرامه، ذکرهو فاعلش جامعه که جامعه هم مفتاح الکرامه است. چی گفت؟ من حصول المعاطات به طراز جدید بعد العقد غیر مبنیین على صحت العقد، آمد گفت معاطات با یک ترازی جدید بعد از عقد که اون ترازی مبنی بر صحت عقد نیست. خب این حرف باطله، چون گفتیم کلام اینها ظهور داره در حصول معاطات با همان عقد فاسد و با همان اشاره مبهمه. بعد می فرماید ثم انما ذکره، البته عرض کردم کلام شیخ، حالا ببینید الانم این چنین هست، گاهی اوقات فقیهی مصنفی وقتی داره یک کتابی می نویسه یه مطلبی رو به یک جا می رسونه، فرض کنید حالا دنبالش رو میخواد فردا بنویسه، فردا که میاد شروع میکنه به نوشتن دنباله، گاهی اوقات متوجه نیست که اصل این مطلبی که امروز میخواد شروع بکنه قبلا یکی دو خط نوشته، مجددا دوباره بیان میکنه. از اون والموجود و بعده شروع شد به اشکال به ترازی جدید، دیگه سمه نمیخواست در اینجا. اینا مانعی نداره، نه اینکه حالا بگیم اینا اشکال به عبارت شیخه، این طبیعت در نوشتن یک کتابیه، چون شیخ از ابتدا هم مکاسب رو به عنوان یک کتاب درسی که ننوشته، به عنوان بیان نظریه خودش بوده، درس خارج شیخ بوده. ممکنه که امروز در درس نسبت به ترازی جدید دو تا اشکال به ذهنش رسیده مرحوم شیخ، فردا در درس دوباره دو تا اشکال دیگه به ذهنش رسیده، حالا خواستن اون دوتا اشکال رو هم در کتابشون بنویسن، از این سمه شروع میکنن به بیان دوتا اشکال دیگر که مجموعاً به اون دوتا اشکال قبلی میشه چهار اشکال. سمه انما ذکره من التراز الجدید بعد العلم بالفساد، اشکالش چیه؟ مع اختصاصهی بما اذا علما بالفساد، اختصاص داره به اونجایی که هر دو علم به فساد داشته باشن، و الا اگر بایع و مشتری علم به فساد نداشته باشن که ترازی جدید پیدا نمی کنن. ترازی جدید اونجاییست که متوجه میشن این معامله شون باطله، میگن خب حالا که باطل بود بیاین یک ترازی جدید داشته باشیم. مع اختصاصی اشکال سوم در حقیقت، اختصاص دارد ترازی جدید بما اذا علما بالفساد دون غیره، یعنی غیر علم بالفساد از صور دیگر. بگیم خب آقا چه اشکالی داره بعد از علم بالفساد ترازی جدید بشه؟ میفرمان ما ان کلام الجمیع مطلقون، جمیع یعنی جمیع فقها، جمیع فقها که بحث میکنن آیا انشاء فاسد جای معاطات هست یا نه، این مطلقه، یعنی اعم از این که متعامله علم به فساد معامله داشته باشن یا علم به فساد معامله نداشته باشن. این هم اشکال سوم یرد و علی، چون عبارت این بود ثم انما ذکر و من التراز الجدید بعد العلم به فساد مع، یعنی علاوه بر این اشکال یرد و علیه، میشه اشکال چندم؟ اشکال چهارم، که انشاءالله اشکال چهارم رو روز شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.